بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست، سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. سلام خدمت شما همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. یک بار دیگه این ایامی که متعلق است به عزاداری سید و سالار شهیدان و اسارت آل الله عرض تسلیت و تعزیت دارم خدمت همه شما عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اهل بیت عصمت و طهارت، و همچنین عرض تسلیت داریم به مناسبت این حادثه تروریستی که روزهای گذشته در دیار اهواز مردم خوب و با صفا و دوست داشتنی خوزستان عزادار شدند و جمعی از هموطنان عزیزمون، بچه های خردسال بیگناه، زن و بچه بیگناه مورد اصابت گلوله این ستمکاران بیرحم قرار گرفتن و عزیزانی از دیار خوزستان به شهادت رسیدن. تسلیت میگیم خدمت خانواده های عزیزشون، آرزو میکنیم که خدا بهشون صبر بده، اجر بده. و امروز هم دیدیم در تصاویر شبکه های مختلف تلویزیونی و حالا در خبرگزاری ها هم آمده و تصاویرش، مراسم بسیار بسیار با شکوه تشییع پیکر شهدای حادثه تروریستی اهواز رو شاهد بودیم که هم مردم عزیز بسیار با شکوه حضور داشتن و همچنین مسئولین جمهوری اسلامی در همه رده‌های مختلف در این مراسم حضور داشتن. ان شاء الله طبق وعده‌ای که مسئولین عزیز ما دادن و فرماندهان نظامی ما، انتقام سختی رو از اینها خواهند گرفت. خب ما امروز زمزم احکام رو تقدیم می‌کنیم و طبق برنامه‌های گذشته ما، رسالت ما در این برنامه پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما هست. راه‌های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس می‌کنن. 3012-03 سامانه پیام کوتاه ما هست و همچنین شماره‌ای که از طریق فضای مجازی شما می‌تونید برای ما پیام بدید، سوالات شرعی و احکام خودتون رو مطرح بکنید، و همچنین تلفن‌هایی که دوستانم براتون زیرنویس می‌کنن. خلاصه همه اینها آماده است در خدمت شماست تا شما سوالاتتون رو بپرسید و ما هم با افتخار پاسخگو باشیم. البته ما اطلاع رسانی کرده بودیم روزهای گذشته که از ابتدای مهر ماه آنتن شبکه جهانی ولایت روی در واقع ماهواره گلکسی که در آمریکا و در کانادا قابل دریافت هست قطع شده، و خب اون هم علتش به خاطر مشکلات مالی که برای شبکه و قیمت سرسام آور ارز که اتفاق افتاد، واقعا دیگه توان شبکه برای دادن هزینه های اجاره ماهواره برای اون منطقه نیست. منتها خب عزیزان ما از طریق آپارات و از طریق سایت شبکه جهانی ولایت میتونن بیننده شبکه باشند و ما باز هم با افتخار در خدمتشون هستیم. و امروز مهمان عزیزمون جناب استاد وحیدپور هستن. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما بینندگان عزیز و ارجمند عرض سلام و ادب و احترام دارم، هر کجای این جهان پهناور که هستید، و امیدوارم در این ایام بسیار بسیار پرفضیلت، ایامی که منتسب به آل الله و سید الشهدا و اهل بیتش در ایام اسارتشون، همه ما دلهامون نورانی باشه، به نور ولایت اهل بیت و اهل سعادت دنیا و آخرت باشه.
انشالله. خیلی ممنون و متشکر هستم. خیلی سریع بریم سراغ سوالات شما. من باز هم یادآوری میکنم عزیزان دلم، بیننده های خوب شبکه جهانی ولایت، به ویژه بزرگوارانی که دغدغه مسائل شرعی و احکام دارن، راه‌های مختلف برای ارتباط با ما وجود داره. میتونید پیام بدید، سوال بپرسید و ما هم در خدمتتون هستیم. آقای دلاوری، یار همیشگی شبکه جهانی ولایت از تهران، چند تا سوال پرسیدن. استاد گفتن معنی قربتن الله که در نیت هامون میگیم چیست؟ بعضی ها میگن یعنی برای نزدیکی به خدا و قرب به خدا، بعضی دیگر میگن برای تبعیت از اوامر خدا و سرسپردن به دستورات الهی. نمیدونم کدومش درسته.
ببینید، هر دوش درسته. ما عباداتمون رو وقتی میخوام انجام بدیم، نه معاملات رو. شما میخواد بری یه خرید بکنی، اونجا نمیگن قربتن الله برو نون بخر، ولی عباداتمون باید قربتن الله باشه، به این معنا که عبادت رو برای خدا انجام بدیم.
خلاصش همینه.
حالا این برای خدا، یه وقت اینجوریه که من در نظر میگیرم به خدا نزدیک بشم، نمازو میخونم، اینه. یه وقت در نظر میگیرم که من نمازو میخونم به خاطر اینکه خدا دستور داده، خلاصه برای خداست. حتی اینجورم بگم، یه وقت میگم که برای اینکه انشالله بهشت برم، باشه، بازم همینه. یه وقت این است که میگم برای اینکه جهنم نرم، خدا منو جهنم نبره. همه اینا به حساب خداست. خلاصه در هر صورت به این معناست که خدا فرموده نماز بخون، من میگم چشم، بنابراین بهشتم ببردم. خدا گفته نماز بخون، میگم چشم، جهنم نبردم. هر چیزی که به حساب خدا عملت گذاشته بشه صحیحه، حالا چه به اون معنا چه به این معنا باشه، هیچ درش محدودیتی وجود نداره.
سوال بعدیشون گفتن که البته میدونم که نیت نماز لازم نیست به زبان آورده شود، ولی اگر کسی خواست نیت رو به زبان جاری کنه، مثلا برای نماز صبح باید بگوید دو رکعت نماز ادای صبح میخوانم قربتن الله، یا بگوید دو رکعت نماز صبح ادایی میخوانم قربتن الله، میخوام درست به جا بیارم. حالا اینجور سوال پرسیدن، یه مقدارم به نظرم حالا حساسیت هاییست که برای ایشون ایجاد شده.
ما چون هشدار میدیم همیشه معمولاً، و عرض میکنیم که یه وقت در دام وسواس نیفتن، اینجا عرض میکنم که اینا یه مقداری مطب خشخاش گذاشتنه در جایی که هیچ نیازی هم وجود نداره. یه وقتاییست که شرع مقدس فرموده باید دقت کنید، اما یه جاییست که نه، نیازی نداره. اصلا شما نیازی نیست که نیت رو به زبان بیاورید. بله، نمیگیم حرام، نه، به زبانم بیاورید اشکال نداره. به زبانم که میخواد بیارید، هر جوری که باشه فرق نمیکنه. نماز صبح یا دو رکعت نماز صبح، یا اصلا دو رکعت رو نمیخواد بگه، نماز صبح میخوانم ادای قربتن الله. تمام.
حالا یه مقدار، چون من حالا یه جایی رفته بودم یه مجلسی، عزیزی این نکته رو میگفت، میگفتش که واژه به جا می آورم واژه سنگینی، یعنی واقعا ما نمیتونیم حق نماز رو به جا بیاریم و بهتره که اینجوری نگیم. حالا ایشون میگفت اصلا باطل نیست اگر بگیم.
به جا می آورم یعنی انجام میدم. این واژه ایست که در فارسی به این معنا،
که میخوانم یا به جا می آورم،
هیچ فرقی نمیکنه. به جا می آورم یعنی اون کار رو دارم انجام میدم. نه معناش این باشه که ما حق نماز رو داریم ادا میکنیم. ما که حق نماز رو نمیتونیم ادا کنیم. نماز معراج مؤمنه. آیا من با این نماز خودم، نماز ناقص خودم، واقعا روحم پرواز میکنه؟ نه، اونجور نیست. به جایی میآورم یعنی انجام میدم. میخونم، اصلا میگه میخونم. دو رکعت نماز صبح میخونم، ادای قربتن لله. نیازی هم نیست بگه.
حضرت در مورد مسح سر پرسیدن که ظاهرا ایشون میگه که من یکی از برنامه‌های گذشته زمزم احکام رو از طریق سایت شبکه می‌دیدم. یه بیننده پیام داده بود و از حاج‌آقا خواسته بود که مسح سر رو عملی نشون بدن. حاج‌آقا هم این کار رو به مجری برنامه آقای حبیبی سپردن. ایشون از انتهای کاسه سر یک مقدار کشیدن و حاج‌آقا هم تایید کردن.
بله، همینطوره.
بعد گفتن که پس آیا این که میگن جای مسح سر یک سوم جلوی سر هست اشتباهه؟
ببینید، روی سر رو ما مسح می‌کنیم. حالا شاید به آقای حبیبی، البته اینم قضیهش مال خیلی وقت پیشه دیگه، چون میدونید آقای حبیبی الان شاید حدود یک ساله که ما در خدمتشون نبودیم، ولی چون حالا بنده امامه روی سرم بوده، مثلا به آقای حبیبی گفتم بله. شما نشون بدید، الان شما میتونید نشون بدید. بله. روی سر رو ما مس میکنیم به سمت پیشانیمون که میگیم جلو به سر.
خب آقای رشیدی این نشون بدید بی زحمت. الان ببین از وسط سر استاد،
بله،
تا چقدر بیاد کافیه؟
2 سانتی هم باشه کافیه.
یه ذره هم که بیاد کافیه. متو یه شرطش اینه که به اینجاها نرسه، یعنی به
پیشانی
نرسه.
و نیازی هم نیست اصلا اینقدر زیاد بیاد که بخواد. چه اصراری داره؟ چون مسح یعنی کشیدن، همین که دست شما کشیده میشه مسحه، نه مسح به معنای گذاشتنه. ببینید، یه وقت اینجوری دست، نه این فایده نداره. این چشیدنه.
آقای رشیدی یه بار نشون میداد آقا ببین این دست هست، انگشت رو میگذاریم وسط سر، به اندازه یه ذره میکشیم کافیه.
کمتر از اینم باشه.
آره کمتر هم به قول استاد باشه کافیه. خیلی سخت نگیریم مسائل شهری رو.
اونجا که سخت گرفته شده حرفی نیست.
آها.
نه حالا این
ما خودمون فرمایش... میگم
بله 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 نه اسلام... من میخوام فرمایش شما رو جوری بگم که برداشت اشتباهی از نکنن. اینکه خیلی سخت نگیریم. اگر یه جاییست شرع مقدس یه عملی رو از ما خواسته با دقت با محدودیت چشم روی چشم ما روی چشم ما. او اینجوری خواسته. اما اینکه خود ما بخوایم سختش کنیم، یعنی برخلاف اون چه که شریعت فرموده ما خودمون بخوایم سختش کنیم، نه اینجوری نیست.
درست. خب از حسین آقای عزیزمون از تهران آقای دلاوری که درست کردن پیام دادن ممنون هستیم. انشالله به نکاتی که جناب استاد فرمودن عنایت ویژه داشته باشن، مشکلی پیش نمیاد. خب یه عزیز بیننده ای از کالیفرنیای آمریکا برام پیام فرستادن، گفتن که چند روزی میشه که ما شبکه شما رو نداریم، خیلی دلمون تنگ شده برای برنامه‌های شما، چگونه میتونیم دوباره برنامه‌های شما رو داشته باشیم؟ ما خدمت این عزیزانمون عرض کردیم با توجه به هزینه‌های سنگین اجاره ماهواره، چون به دلار هم هست و واقعا در توان شبکه نیست برای هر ماه پرداختنش، ما آنتنمون بر روی ماهواره گالکسی در واقع در آمریکا و کانادا قطع هست، ولی دریافت عزیزان بیننده از طریقهای دیگه امکان پذیر هست. از طریق آپارات میتونن مراجعه بکنن و شبکه جهانی ولایت رو روی لپتاپ، روی حالا کامپیوتر منزلشون و اصلا بعضی از سیستم‌های تلویزیونی هم وصل به اینترنت هست، حتما اونجا هم این امکانات بیشتر هست. روی گوشی موبایل که نرم افزار موبایلی ما هم روی سایتمون هست. خلاصه راه‌های مختلفی برای دیدن وجود داره، ولی شرمنده روی ماهتون هستیم که از طریق ماهواره این امکان فعلا وجود نداره. تا ببینیم خدا چی می‌خواد، بلکه یاری شما دوستان خوب ولایتی‌آور باعث بشه که ما بتونیم مجدد این آنتن ماهواره‌ای رو در آمریکا و کانادا راه اندازی بکنیم. به خاطر عرض کردم هزینه‌های سنگینی که واقعا در توان شبکه نیست. احمدی عزیزمون از دانمارک پیام فرستادن و گفتن در اینجا بعضی ها به خاطر آسانی کار یا به عبارت دیگر ذخیره وقتشون خمیرهای آماده‌ای که در دانمارک یا کشورهای چین و تایلند تولید میشه میخرن و برای ساختن شیرینی و سمبوسه استفاده میکنن. آیا استفاده از این خمیرها اشکال دارد یا خیر؟
نه خیر، اشکالی نداره. خمیر قاعدتاً باید از گندم باشه دیگه. بنابراین گندم که از اون چیزایی نیستش که مسلمان بودن یا نبودن درش دخالتی و سهمی داشته باشه. اون چه که در غذاها مهم است که دقت کنیم گوشت و فراورده‌های گوشتی است که حتماً باید اون گوشت حلال باشد. یک، گوشت حلالش هم باید ذبیحه مسلمان باشد، یعنی مسلمان ذبح بکنه، همین. ولی خمیر که گندم دیگه چیز خاصی
نه، از این بابت که خب خمیر هست و خیس بوده شاید دست غیر مسلمان.
آها احسن. حالا به اونم میرسه. پس نکته اول این که از این جهت که مسلمان باشه، یقین مثل اینه که شما برید نونوایی نون رو از غیر مسلمان بخرید، خب میخرید دیگه، اشکالی نداره. این یک. نکته دوم ممکنه این باشه که مثلا اینها خمیر چون آب درش به کار رفته و رطوبت و خیسی و اینها غیر مسلمان با دست کار کرده، دست بهش زده. یقین نداریم ما. یقین دارید شما؟ معمولا الان کارها صنعتیه، کارها دستی نیست، اینجوری نیست که فرض بفرمایید که بله تو نونوایی‌های ما، یعنی نونوایی‌های سنتی نه صنعتی، چون الان در ایران ما دو نوع نان رو داریم پخت میکنیم دیگه، یه سری نان‌های فانتزیه که اینا اصلا با دست کاری نداره، اینا کاملا توسط دستگاه از اول تا آخر که میاد بیرون، اما یه سری نان‌های سنتی مثل نونوایی که شما میرید هنوز شخص وقتی میخواد خمیر رو برداره با دست برمیداره. خب بله، ولی من بعید میدونم که یک چنین چیزی اونجاها اتفاق بیفته که با دست این کار رو انجام
همین که شک داریم
و همین مقدار که شک داریم یقین هم نداریم اینا با دستشون مثلا این کار رو کرده باشن، استفادهش بلا اشکاله.
خب این هم سوال آقای احمدی عزیزمون از دانمارک. عرض کنم که فاطمه خانم از هلند برام پیام فرستادن و گفتن اگر یک میت مسلمان در قبرستان غیر مسلمان دفن باشد اشکال دارد؟
بله، دفن مسلمان در قبرستان غیر مسلمان ها جایز نیست، این حد که حرمت حساب میشه. آه. مگر موارد اضطرار، یعنی موردی است که در اون محیط اصلا مسلمان...
کشوری است که قبرستان مثلا
قبرستان مسلمان نداره، اینقدر اقلیت مسلمان که قبرستان خاصی نداره. خب اینجا ما سر دورایی هستیم، یا باید ببریم اونجا دفن کنیم یا این مرده رو نگهش داریم کجا ببریمش چیکار بکنیم؟ جای دیگه هم امکان دفنش نیست. واقعا اگر امکان دفن نباشه مسلمان رو در جای دیگری در قبرستان غیر مسلمان ها، منتها آیون فرمودن که یه گوشه‌ای که باز قاطی قبور کفار نباشه، قبور غیر مسلمان ها نباشه، یه کناری که ممتاز باشه، جدا باشه، کنار اون قبرستان برن دفنش.
اینجا منظور از غیر مسلمان دیگه فرقی نمی‌کنه،
هیچ فرقی
دیگه.
اینجا هیچ فرقی غیر مسلمان دیگه،
درست.
حالا میخواد یهودی باشه، میخواد زرتشتی باشه، میخواد مسیحی باشه، میخواد بودایی باشه، میخواد هندو باشه، اونش تفاوتی نداره.
خب یه سوالشون ادامه هم داره که در واقع شما پاسخ دادید، خودشون هم در واقع این نکته رو اشاره کردن، گفتن و اگر در یک قبرستان که بدون دیوار از هم جدا شده باشد در یک قسمت آنها مسلمان ها دفن باشن و در قسمت دیگرش غیر مسلمان ها،
اب نداره. در صورت اضطرار و ناچاری که دیگه قبرستان مستقلی وجود نداره اشکال نداره.
آها، اون که شما فهمودید باید مثلا قبرستان مستقل باشه،
بله.
در یک مکان دیگه،
یعنی جوری باشه که عرفاً بگن دو تا قبرستون، اون قبرستون مسلمانان اینم مثلا قبرستان مسیحی است.
ولی اگر مجبور بود اضطرار همین شکلی که گفتن،
همین شکلی گفتن اشکال نداره.
خب ام ابوالحسن من البحرین برام پیام فرستادن و به زبان عربی هم پیام فرستادن و گفتن هل من الممکن تغییر وقت زمزم الاحکام؟ گفتن امکان داره زمان زمزم احکام رو تغییر بدید؟ و گفتن لانه ما وقت دخول صلات المغرب عندنا، و گفتن ظاهرا زمان نماز مغرب هست اونجا و نمیتونن بهره برداری بکنن از این برنامه. خب ما بالاخره در کشورهای مختلف برنامه پخش میشه، حتی در ایران اسلامی هم تقریبا وقت نماز هست، ما دیگه چاره جز این نداریم، چون بالاخره کنداکتور برنامه ها، جدول پخش برنامه ها تنظیم شده است، برنامه ریزی شده است، چاره جز این نداریم که در همین زمان. الان در ایران اسلامی هم زمان اذان هست، در برخی از کشورها ممکنه ساعت دیگری از شبانه روز باشه، منتها برنامه ما تکرار داره. حالا انشالله دوستان اتاق فرمان میتونم برای این عزیز
دو بار تکرار میشه دیگه این برنامه
جانم،
دو بار این برنامه،
بله دو بار هم تکرار میشه این برنامه، و در روی سایت شبکه جهانی ولایت هم زمان تکرار برنامه رو نوشتن، خود برنامه هم هست، خود برنامه هم روی سایت شبکه جهانی ولایت هست، اگر عزیزی موفق نشدن زمان پخش برنامه ببینن تکرارش رو میتونن ملاحظه بکنن. منتها تنها چیزی که میتونه اینجا مورد سوال قرار بگیره، ممکنه این عزیز بگه من میخوام سوال بپرسم مثلا، هم موقع زنگ بزنم دیگه، براتون چاره ای جز این نیست. میتونن زمان برنامه سوالشون رو ارسال کنن برای ما، بعدن زمان تکرار جوابش رو دریافت کنن، اینم یک راه دیگه است. عرض کنم که خواهر بزرگوارمون زینب خانم از کابل برام پیام فرستادن، سوال پرسیدن، گفتن اگر مانعی در ناخن ها باشد و هر قدر کوشش کنیم پاک نشه نماز بخونیم، آیا نمازهایی که خوانده شده قضا دارد یا نه؟
ببینید این مسئله مهمیه، یعنی واقعا مبتلا بهه، حالا فقط اختصاصی به ایشون نداره، بعضی از شغلها هم جوریست که مانع در عضو پیدا میشه، مثلا رنگکاره، نقاشه، مکانیکه، عرض میشود که چسب، قیر، رنگ، امثال اینها چیزاییست که بعضی از شغلها لازمه
شه. جدا،
بله. جدا کردنش خیلی سخته، تلاششو باید بکنه منتها به اندازه‌ای که امکان داره، و الا بگیم نه به هر نحوی شده باید شما محوش کنی، خب به هر نحوی شده ممکنه باید با چاقو بندازه پوست دستش، اصلا پوستشو بکنه، اینو که دیگه اصطلاحا همش میگیم حرج، یعنی دارای مشقتی است که قابل تحمل نیست، این مقدار دیگه نخواستن. و چیکار باید بکنه وقتی که دیگه امکان برطرف شدنش نیست؟ چیکار باید بکنه؟ وضو رو بگیره، منتها بنابر احتیاط یک تیمم هم زمینش بکنه، یه خیالش راحته، چون دیگه غیر از این نیست، خلاصه یا موظف به وضوء یا موظف به تیمم. اینو میگم مثل کسی که نماز شکست و تمام میخواد بخونه، احتیاط در جمع بدرخت ها اینجوریست دیگه، که ما هم نماز رو 4 رکعتی بخونیم هم احتیاطا شکستش هم بخونیم، احتیاط در جمع، اینجا هم همینطوره. این قطعا دیگه ارزشن نماز درسته که وضوء رو بگیره و احتیاطا تیمم رو هم زمین بکنه، یا اگر غسل بکنه تیمم بدل از غسل هم انجام بده، نمازش رو بخونه.
بعد زینب خانم ادامه داره سوالشون، گفتن که اگر آیا غسل واجبی هم باشه با آن حالت میشه انجام داد یا نه، و نمازی که خوانده شده دوباره قضا دارد یا نه؟
عرض کردم اگر غسلم باشه و تلاش کردن برطرف نشد غسل انجام بدن، احتیاطا یک تیمم بدل از غسلم انجام بدن، نمازشون رو بخونن.
حالا مثلا به این شکل وضو گرفته و نماز خونده،
قبلن؟
بله.
خب نمیشه گفت نمازها باطله و نمیشه هم گفت نمازها صحیحه. این که میگم نمیشه گفت عرض میکنم توضیحشو، به دلیل اینکه ببینید شما میخواد بگید که من الان غسلی که کردم درسته. خب چرا؟ غسل چی بوده؟ غسل عادی که نبوده، مانع داشته. غسل جبیره ایست. جبیره رو شرع مقدس دو تا میدونه فقط. میگه جبیره فقط مال زخمه و مال شکستگیه. شکستگی است که آتل میبندن یا گچ. زخم هم باشه که باند میپیچه و مثلا فرض کن اینجوری. خب این الان نه زخم نه شکستگیه. و این چیه؟ شبهه این که شاید، بله احتمال این هست. فقها احتمال این میدن که جبیره باشه. ولی احتمالشه، یقین که نیست. اگر یقینا جبیره بود میگفتن بله هر چی نماز خوندی شما درسته. غسلی که کردی یا وضویی که گرفتی جبیره ای بوده، تمام. اما معلوم نیست واقعا جبیره شامل چنین چیزی بشه. لذا چون شبهه داره میگن باید احتیاط کرد. اینجا جای احتیاط که تیمم زمینه بکنه. تیمم زمینه بکنه. ولی بعضی از آقایان مراجع من تو ذهنم می که میفرمان این نمازام که خونده درسته.
آها. حال پس با توجه به این شرط که شما فرمودید و ایشون نمازایی که خونده درسته دیگه،
از این به بعد ایشون احتیاط بکنه تیمم کنه.
بسیار عالی. خب خواهرمون زینب خانم، این هم سوال شما از کابل سلام پیام فرستاده بودید، انشالله پاسختون رو دریافت کرده باشید. عزیز دلمون محمد علی آقای عزیز از کابل هم خیلی لطف و محبت داشتن نسبت به جناب استاد و حقیر، ازشون ممنون هستیم. سوالم پرسیدن، گفتن که اگر کسی به 10 مریض دست بزند چند غسل واجب می شود؟
مریض؟ آره. مریض که دست بزنیم که غسل واجب نمیشه که. کسی که از دنیا میره میت، بعد از اینکه بدنش سرد میشه، اگر به بدنش مستقیما بدون هیچ مانعی دست بزنیم و هنوز غسل میت هم نداده باشن، یعنی غسلش تمام نشده باشه، بله اینجا به خاطر مس میت بر ما واجب است که غسل بکنیم. اما دست دادن به مریض که هیچ مشکلی نداره و تکلیفی بر دوش انسان نمیاره.
درسته. پس آقا محمد علی فتی عزیزمون از کابل، عنایت داشته باشن، اصلا مریض دست زدن، دست دادن غسلی واجب نمیشه برای انسان. اون در مورد میت هست که استاد توضیح دادن. حالا در مورد میتش استاد، مثلا یه وقت ممکنه یه کسی به 10 تا میت دست بزنه، به چند تا میت؟
یه دونه غسل. مگر اینکه میت اولی که دست داده، اصلا غسال رو مثال بزنید. کسی که میت رو شستشو میده، تو روز ممکنه 10 تا میت فرض کنید.
حتی اینو معمولا دستکش داشته.
حالا بله بله. امروزه که اینها دستکشای بلند دارن، پاشون هم از اون چکمه ها و پوتین های بلنده، تماس مستقیمی با میت ندارن. ولی فرض رو بر این بگذارید که اصلا دستش مانع نداره، حائل نداره، دست مستقیما به میت میذاره. این صبح که میاد سر کار تا ظهر که میخواد بره نماز ظهر عصر بخونه، ممکنه 10 تا میت رو شستشو داده. در این نماز واجبه که بره غسل بکنه. یه دونه غسل بکنه، ولی اینکه 10 تا میت رو شستشو داده، یه دونه غسل کافیه.
درست. خب احتمالاً هم آقا محمد علی عزیزمون منظورشون میت بودن که خب ما پاسخ میت هم دادیم. یعنی 10 تا میت هم اگر کسی دست بزنه یک غسل. حالا من داشتم فکر میکردم چقدر خوبه بعضی وقتا آدم یه سری بزنه به قبرستان. حالا علاوه اینکه گاهی ما میریم برای اموات و گذشتگانم فاتحه میخونیم، ممکنه کسی اصلا امواتی گذشتگان کسی نداشته باشه، خوبه یه سری بزنیم به خلاصه قبرستان، گاهی به همین غسالخونه ها یه سری بزنیم ببینیم واقعا بدن انسان بی جان، هیچ توانی قدرتی نداره، زیر دست غسال غسل داده میشه و این راه و مسیری است که هممون باید طی بکنیم. اینا فکر میکنم خیلی کمک میکنه و ما روایت هم داریم که از امیرالمومنین فرمودن دو چیز رو فراموش نکن، یکی خدا و یکی مرگ رو. آدم با رفتن به این جور جاها یاد مرگ و مردن میفته و کمک میکنه به اینکه به خدا نزدیکتر بشه. خب استاد، سوال بعدی آقای فطری محمد علی عزیزمون، گفتن دکتر جراح که آپاندیس جراحی میکنه و بدون دستکش دست بزنه غسل مس میت واجب میشه؟
منظورشون یعنی اون عضو؟ بله.
آره دیگه، اون عضو در میاره به این معنا شاید.
ببینید این یه بحث مفصلی است. اعضایی که از انسان جدا میشه به اصطلاح میگن قطعه جدا شده ای از انسان زنده. خدای نکرده یکی در حادثه دستش قطع میشه. دستش قطع میشه. آیا اگر به این دست کسی تماس پیدا کرد اینم میشه مس میت حساب میشه؟ بعضی موارد بله. یعنی بعضی از اعضا. کدوم اعضا؟ اعضایی که دارای گوشت و استخوان باشه. ولی آپاندیس گوشت و استخوان نیستش که، اینجوری که حالا ما به اندازه ناقصی که اطلاع داریم آپاندیس گوشت و استخوان نیست که کسی اگه دست به اون زد بعد باید بره غسل مس میت بکنه، نه، اینا نیازی به غسل مس میت نداره.
بسیار خب عزیزان خوب بیننده، من یادآوری کردم دیگه راههای ارتباطی برای شما چند مورد هست، هم پیام کوتاه هست، هم پیام از طریق فضای مجازی و همچنین تماس تلفنی که میتونید تماس بگیرید سوالاتتون رو بپرسید. الان هم بیننده بزرگواری پشت خط هستن، سرکار خانم زارعی از بندرعباس. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبید خانم زارعی؟
ممنون، خیلی ممنون، ممنون از برنامه خوبتون.
سلامت باشید، بفرمایید.
سوالم، چند تا سوال دارم. یه سوالم اینه که وقت نماز که تموم میشه نیت ادا باید بخونیم یا ماست بزنیم؟
بله.
یه سوال دیگه هم دارم که کاشت ناخون به چه شکلی، آیا غسل و وضو داره یا نه؟ سومی سوالم اینه که افرادی هستن که شیعه به دنیا آمدن مسلمان هم، ولی خب مثلا الان دیگه کافر شدن، یک خدایی نیست، سلیت خود به خودی به وجود اومده، مثلا عزاداری ها امام حسین را خرافات و جنون و دیوانیه حساب میکنن برای مردم، اینا رفت آمد باشون چه خوش بیداره؟
رفت آمد با چی خانم
زاری؟ با افرادی که مسلمان هستن، شیعه هم هستن، ولی الان خودشون دیگه از نظر اعتقادی ولی میگن خدا نیست، چه بدونم این مراسم های امام حسین را مشخره میکنن، خرافات میدونن، اینجوری اینا چه حکمی داره رفت آمد باشون؟
بله.
سوال بعدی اینه که در باب موزیک میخوام بپرسم که من دو تا مرغ عشق دارم، خیلی با هم دعوا میکنن، هر موقع من برای اینا موزیک بذارم میرم خیلی آرامن، با هم یه خوش راحتن، جیک خوبی میکنن، این شکلیه. خواستم این فلسفه شونم چیکار کنیم با موزیکی که من میذارم برای این دو عزیز. یه مورد دیگه سوال دارم.
بله.
ما تو بازار که خرید میکنیم خیلی از چیزهای خوراکی از خارج اومده. من تو ماهواره دیدم مثلا میگن از چربی خوب توش استفاده شده، آیا من باید خرم
کنم
مثل ژله خارجی یا مثلا بعضی
شکلات های
خارجی یا نه؟ اینا چه
خود
میدارن؟ خیلی
ممنون، متشکرم. خواهش میکنم. خانم زارعی، اون سال دومتون در مورد کاشت ناخون، منظورتون هم چسبوندن ناخونه دیگه که الان خانم ها
آره نمیدونم ناخون میکارن بعد از اون دیگه آره رو ناخون نمیدونم لایه میذارن چی هستش.
درست.
بسیار خوب. مثلا این حالا روز و غسلش چگونه
هست؟ بله چشم، حتما انشالله سوالات شما رو جواب میدیم. تشکر از لطف و عنایت و مرحمت شما و همه دوستانی که از راهی مختلف دارن پیام میدن، سوال میپرسن و ما هم جوابگو هستیم. بریم یه بخش کوتاه ببینیم، برگردیم جواب سوالات شما عزیزان رو خواهیم داد.
سلام علی ساکن کربلا، پر میزنه دلم تا گنبد طلا، من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکراس منو نکن جدا، دهن و سرای تو ایوون تلای تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، بزم عزای تو روزه های تو، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته، به خدا خود بهشته. من اسمه دوا غریب نینوا، از صف نوکراس منو نکن جدا، قسم بگی سویت به طاق ابرویت، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم، که دل از تو بر نگیرم. آرزوم یک شب که جون میاد بر لب، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم، با حسین حسین بمیرم. سلامون علا ساکن کربلا،
جانم صلی الله علیک یا ابا عبدالله، هنوز دلهای ما داغداره عزای مولامون اربابمون سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هست و ما میبینیم که در جای جای ایران اسلامی ماه محرم و صفر کلن عزاداری هست، مجالس روزه، محافل عزاداری، مسجدها، حسینیها، خونها، منازل، همه خلاصه این مجالس و محافل برپاست و همه اینها به برکت امام حسینه. انشالله خدا این عشق و این ارادت و این محبت رو از ما نگیره. خب جناب استاد وحیدپور عزیز دلمون، بله ببخشید خواهر بزرگوارمون خانم زاری از بندر عباس چند تا سوال مطرح کردن، سوالاتشون رو جواب بدیم. وقت نماز که بگذره باید به نیت ادایی باشی یا معاف ذمه؟
ببینید فرق میکنه، یه وقت هست که نماز ظهر عصر رو نخونده، غروب شده، اگر منظورشون اینه میگه وقت نماز تمام شد، بین غروب و مغرب که حدود مثلا یه ربع فرض کنید 12-13 دقیقه بین غروب و مغرب، اگه منظورشون اینه
بله.
اینجا حتما باید بخونن، نیت قضایی هم نکنن، نیت ادایی هم نکنن، به نیت معاف ذمه بخونن.
یعنی اذان نگفتن،
هنوز اذان مغرب نشده آها. ولی غروب شده، یعنی دیگه آفتاب رفته، میگیم آفتاب رفت چه نماز رو نمیخونی؟ نه حواسم نبود، آفتاب رفته ولی هنوز اذان مغرب نشده،
هر دو تا ظهر و عصر رو
به نیت معاف ذمه.
معاف
ذمه یعنی من کار ندارم ادایی یا قضایی است، چون نمیدونم الان چی حساب میشه، میگه هر چی به گردنت بگو، هر چی به گردنم خدا من انجام.
معاف ذمه هر چی به گردنم آره. معنوش اینه.
در مورد مغرب شام همینطوره، نیمه شب شرعی که الان دیگه حالا ما نمیخوایم محاسبه بکنیم، یه فرمول داره بل. نیمه شب شرعی تا اذان صبح نماز مغرب شام اگه قبلش نخونده باشه، تو این فاصله این نیمه شب شرعی تا اذان صبح حتما بخونه، به فردا نندازه، نگه حالا که قضا شد دیگه، حالا که واجب نیست دیگه، حالا فردا میخونم، نه، به نیت معاف ذمه بخونه. اگر منظورشون اینه که بعد از وقت نماز ادایی یا قضایی، تو این فاصله به نیت معاف ذمه، ولی بعد از وقت نماز اگر منظورشون اینه که دیگه نماز صبح آفتاب زد، با آفتاب زده دیگه، بعدش بخواد بخونه قضایی دیگه، بعد از وقت نماز که کاملا اینجوری من توضیح بدم، کاملا وقت نماز گذشته قضاییه، اگر وقت نماز اصلا نگذشته اداییه، اون برزخ اون فاصله
مافزمه. خب سال دومشون در مورد کاشت ناخن بس غسل و وضو چی میشه؟
اینو فکر میکنم که همون ایشون اگر گوش کرده باشن دیده باشن برنامه رو، همون چند دقیقه قبل ما پاسخشو عرض کردیم، اون خانومی که تو پیامکشون داشتن که یه وقت مانعی هست که هر کاری میکنیم برطرف نمیشه، این ناخونی رو که روی این میچسبونه این مانع دیگه، این مانع. خب حالا موقع نماز که میشه نمیتونین، کار خودش که نیست که اینو بکنه که، به این سادگی که نیستش که، کاغذ که نیستش که، این باید بره دوباره پیش همون شخص.
و بعضی وقتا که میگن اصلا امکانش نیست، مثلا یه زمانی باید
زمانی داره
چند ماهی بگذره فلان،
اونم اونجا باید بره بله. بنابراین چون امکان برطرف کردنش نیست، وضوء رو بگیره یا اگر غسل رو انجام بده و بنابر احتیاط تیمم رو هم زمینه بکنه، تیمم بدل از وضو یا اگر غسل تیمم بدل از غسل انجام بده و نماز شروع کنه.
این نکته رو البته بارها جناب استاد وحیدپور فرمودن که بالاخره خانم‌هایی که ناخن می‌کارن یعنی می‌چسبونن ناخن، چون میدونن مانع برای وضوشون ایجاد میشه و امکان کندنش نیست، در واقع یک گناه و معصیتی هم
اول این کارو نکنن، چون خودشون یه وقت به قول شما چون میدونن، یه وقت نمیدونه فکر میکنه که حالا رفت چسبون موقع نماز میکنه، نمیدونه اون هیچی، ولی کسانی که میدونن مطلع هستن عمدن با دست خودشون برن یک مانعی را بر سر راه وضو یا غسل ایجاد بکنن که میدونن این برطرف نمیشه، خب چرا میرن این کار رو انجام میدن؟ مشکل برای وضو و غسلشون ایجاد میکنن.
سال سومشون رفت آمد با کسانی که حالا مسلمان هست، شیعه هم هست در واقع ظاهر، اما سری اعتقادات نداره، گاهی به خدا و امام حسین و اهل بیت و اینا چیزایی میگه، بعد ویرا میگه.
خب ببینید اینا یه وقتیست که شبهه براشون ایجاد میشه، فضای مجازی ذهنها رو خراب میکنه، اینم در اون حد ایمانش محکم نیست، در هر صورت تأثیر درش میگذاره،
یه سری فشارهای دیگه میاد،
یا به قول شما فشارهای دیگه هست، بله بله، حالا مشکلات زندگی هست دیگه، از این طرف سوپاپش میزنه بیرون و دریوری میگه مثلا به خدا و اینا، اینا رو نمیشه ما تردشون بکنیم، اینا قابل اصلاحن واقعا، اگه شبهه داره شبهش آدم رفع میکنه مثلا. اگر که بر اساس مشکل مثلا مادی و اقتصادی اینهاست، خب در هر صورت اینا رو میشه باشون صحبت کرد، اینا رو نمیشه آدم ارتباطش رو قطع کنه، باید انسان با اینها رفت آمد بکنه به امید اینکه انشاءالله اینها رو هدایت بکنه، بیاره تو مسیر رو حل بشه. اما دسته دوم کسانی هستن که جهدو به ها، تعبیر قرآنه، و استیقنت ها ظلمن و علوون، یعنی وقتی منکر میشه و استیقنت ها، یعنی اینکه از روی علم، شبهه نیست، خودش میدونه خدا هست، منتها میاد منکر میشه، میگه چه خدایی، حرفا چیه، شما ها در آوردید، معاد چیه، قیامت چیه، جهنم چیه، بهشت چیه، امام چیه، پیغمبر چیه. اگر واقعا از روی علم و آگاهی باشه و اناد، شبهه نیست، این حرفا نیست، فشار اقتصادی نیست، خیلی هم ازش خوبه، ولیش از همه ما هم بهتره، ولی خب پشت میکنه به دین و به خدا و فلان، این حرفا، این ارتداده، این ارتداده، یعنی این از دین میره بیرون. ارتداد یعنی رد میکند، ارتداد از رد میاد، رده، این از دین میره بیرون. اون وقت دیگه رفت آمده با چنین کسانی که اینجوری جبهه گیری میکنن در برابر خدا و دین، شما اگر باشید واقعا، شما بیننده عزیز، چی قضاوت میکنید؟ میگه نه بازم بریم باهاش رفت آمد بکنیم. این در جبهه مخالف معانده، این از اونایی نیستش که بگیم که حالا این شبهه داره، شاید، نه، فرض ما این است که این آدم با علم و آگاهی و با تعصب و عناد دین رو گذاشته کنار، با این بازم بریم بنشینیم بگو بخند بکنیم، پسته بشکنیم، تخمه بشکنیم باش. اینه، مگر یه عده‌ای حق دارن با اینها رفت آمد کنن، و الا بقیه نه، بقیه باید اینهای بایکوت بکنن رفت آمد رو. یه عده فقط حق دارن با اینها رفت آمد کنن، اونم کسانی هستن که واقعا بدانن اگر میرن با حجت قاطع، با منطق، خواهند توانست در اینها تأثیر بگذارن و اینها رو هدایت بکنن. بله، اگر هست کلام نافذی داره بسم الله بره.
حالا یه وقتی افراد رو فامیلی درجه یکن، مثلا خدای نکرده خواهری هست، برادری هست، بس صله رحم اینها،
بعضی وقتا همونا باید قصد بکنن، چون رفتنشون تاییده. مثال میزنم، بنده حالا مثال خودمو میزنم، بنده با این لباس مقدس روحانیت میخوام برم رفت آمد بکنم با فامیلمون که اینجور پشت کرده به دین و به خدا و اینها، فرضم بر این است که نمیرم برای هدایت ها، صرف این که میگم چون فامیلیم برم،
درست،
مثلا اینا، خب آیا این تایید نمیشه؟ دیگران میگن خب پس مشکلی نداره، حالا کسی هم عناد، دشمنی، کینه عرض میشود که مرتد بشه، خب بشه که بشه، بیا ببین ناجا قشنگ داره رفت آمد میکنه و خب این تایید، ترویجه، ما که نباید باطل را ترویجش بکنیم،
درست.
پس بنابراین باید دید، مقایسه کرد، حساب کرد که نتیجه چیه. بله، یه وقت هم اینجوریست که نه تایید نیست، ترویجم نیست، حالا من برم اصلا چه تاییدی میشه، برم صرف این است که حالا چون برادرم، مثلا به سال میزنم، عموی منو میریم یه سر بهش میزنم،
و نهایتا هم اگر بحث صله رحم مطرح شد، میشه از طریق دیگه، از طریق تلفنی،
بله،
مثلا،
بله، لزوم نداره چهره به چهره باشه که، یک تماس میگیره.
سوال بعدشون گفتن که ظاهرا مرغ عشق در خونه دارن، خلاصه براشون موزیک پخش میکنن، اینا هم با شنیدن موزیک آرام میشن، این موزیک اشکال داره؟
اگر موزیکی باشه که مناسب مجالس لهو و لعب
مطربه، مثلا
مطربه به طرب میاره، حالا اون که حیوان رو داره به طرب میاره، آیا این موزیک انسان رو هم به طرب وامی داره؟ اگر اینجوری باشه جزء همون موسیقی های نوع حرامش، موسیقی موزیک حرامه، نباید استفاده بکنه، ولو برای حیوان استفاده میکنه، ولی خب چون خود ایشون داره میشنوه دیگه، داره به کار میبره و میشنوه، لذا جایز.
حالا دیگه چون من احساس میکنم با توجه این که اون مثلا حالا یه موزیک غم و این حرفا بزنن که بعید اون پرنده، احتمالا خلاصه موزیکی هست که به این شکل هست، حالا اگر این شرایطی که جناب استاد فرمودن داشته باشه، مطرب باشه برای مجالس لهو و لعب باشه، خب قاعدتا جایز نیست، حتی اگر برای اون پرنده میگذاریم و خب چه واسه خودمون همیشه. خوراکایی که از خارج میاد استاد، مثلا ژله، شکلات و اینها، اینا تکلیفش چیه؟ میتونیم بخوریم؟
صرف این که از خارج اومده مشکل نداره، مگر این که موارد خاص باشه، مثلا روی اون چیز مواد مصرفی نوشته فرمول رو، نوشته مثلا از استخوان خوک، از چربی خوک، این خودشون نوشتن دیگه، این اگر باشه نمیشه استفاده کرد، یا ژله مثلا خوک،
مثلا شکلاتایی که الکل مثلا ممکنه داشته باشه،
الکل باز بحثش جداست. الکل به دلیل اینکه نمیدونیم گاهی واقعا این الکلی که به کار بردن الکل صنعتیه یا الکل طبیه، معمولا هم الکل صنعتیه. الکل صنعتی یعنی الکلی است که در صنایع مختلف، گاهی هم در صنعت غذایی به کار میره و الکل صنعتی رو پاک میدونن، همه پاک میدونن، همه فقها، و چون شک داریم از موارد مشکوک اشکال نداره.
حالا استاد مثلا میریم یه چیزی رو بخریم، حالا با توجه به اینکه ایشون نکته رو گفتن از خارج میاد، لازمه تحقیق کنیم، تفحص کنیم، بگردیم روی جلدش، بروشورش رو ببینیم؟
نه نه, نه. ولی خب فرض اینه که این نوشته دیگه، اینه دیگه، چیکارش بکنیم دیگه؟ اگه نمی نوشت ما هم فحص و جستجو نمی کردیم، ولی الان این نوشته، وقتی نوشته این جله، مثلا این جله، جله خوکی است،
درست،
اینو دیگه نمیشه.
خب این هم سوالاتی که خواهرمون خانم زارعی پرسیده بودن. حسین آقا از هلند پیام فرستادن، گفتن که مقصود از مسح سر روی موی سر است یا پوست سر؟ چون آقای اسماعیلی روی موی سر مسح کرد. ممنون میشم اگر جواب بدید.
خوبه، توجه بینندگانمون واقعا خیلی خوبه، من تقدیر و تشکر میکنم. ببینید، مسح سر میتونه روی مو باشه، میتونه روی پوست سر باشه، هر دوش درسته. منتها به لحاظ این که افرادی که پوست سرشون پوشیده شده به وسیله موی سر، براشون مشکله که خود پوست سر رو مسح کنن، همون موی سر رو مسح میکنن، کافیه. و الا یک کسی است، نه، مثلا فرض بفرمایید، مثال میزنم، رفته حج، در منا روز عید قربان سر رو تراشیده، حلق کرده، تراشیده، خب اون دیگه وقتی مسح میکنه روی پوست سر رو مسح میکنه، ولی بعدن که دیگه موی انبوه پیدا کرد، روی همون مو رو، سال گذشته جناب آقای اسماعیلی مشرف بوده دیگه،
بله الحمدلله خدا روشون،
خب بر سر رو تراشیده، ولی الان نه دیگه، وقتی مو انبوه بود روی مو رو که مسح بکنید کافیه.
بعد حالا فرق نمی کنه استاد، این مو کوتاه باشه، بلند باشه،
نه، مثلا
خانم ها موی بلند دارن، ماها کوتاه.
حالا این نکته است، موی بلند هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. این چیزی که مشکل ایجاد میکنه اینه که مو مال جای خودش نباشه، که این در مورد خانم ها گاهی اتفاق میفته، چون مو بلنده، مثلا اطرافش ریخته، برای اینکه گاهی جمع بکنه برمیداره، این موهای اطراف رو روی سر قرار میده، میبنده روی سر، وقتی میخواد روی اونو مسح کنه، در واقع موی
مثلا پشت گردنه یا بغل صورت،
در واقع این مویی که مسح کرده موی روی سر نیست، و اینجاست که میگن باید باز بکنه، مو سر جای خودش قرار بگیره، موی روی سر را مسح کند. یا اگر نمیخواد میتواند، فرض میشود که پوست سر را، که اون یه راهی داره، سر معمولا یه راهی داره، میتواند ولو با یک
دو انگشت
با یه انگشت، هیچ اشکال نداره روی پوست سر را، عرض میشود که فرق، به اصطلاح میگن که قدیمی ها اینجوری میگفتن، مردن فرق باز میکنه. فرق باز میکنه، پوست سر را میتونه مسح بکنه.
حالا یه نکته، آقای خلیلی یه لحظه منو نشون بدید بی زحمت. استاد مثلا بعضی ها وقتی که میخوان مسح سر بکنن، مثلا به این شکل، یه انگشتای من، آقای رشیدی میتونید تصویر منو نشون بدید؟ چون زیاد دیدم، دوست دارم که این رو جناب استاد کمک بکنن به دوستان بیننده ما و پاسخ سوال رو به خوبی بدیم. ببینید استاد، این شکلی، این از سر این انگشتا اینجوری، آقای رشیدی سر منو نشون بده. آها، ببین اینجوری میکنن یه چند بار، یا چند بار اینجوری استاد بالا پایین، بعد یه ذره میکشن پایین، این به چه شکله؟
این که اول این کارو میکنه، این مشکلی نداره
با سر انگشتا، چی؟
حالا همین، اما بعد از اینکه این کارو کرد، تازه مسح میکنه، درسته؟
بله.
خب مسح میکنه، با کجا مسح میکنه؟ با نوک ناخونش داره مسح میکنه، این درست نیست، چون مسح سر و مسح پا باید، اتفاقا فکر کنم تو برنامه شنبه بود توضیح دادید،
آره، در مورد مسح پا فرمودید،
بله، مسح سر و مسح پا باید با کف دست باشه، منتها این کف دست دیگه فرق نمیکنه، مال تیکه بالاش باشه، مال این گودی این کف باشه، اونش فرق میکنه. ولی اینجا ببینید، الان داره کاملا نشون میده، جناب آقای رشیدی قشنگ نشون میده، اینجا یعنی این لبه، این که کف دست نیستش که، یعنی من مثلا مسح پا هم بخوام بکنم، فرض مثال،
بله بله بله،
مثال میزنم، مسح پا اینجوری مسح کنم، این باطله، این کف دست نیست، سرم نمیشه این مسح.
خب این سوالی که من به ذهنم رسید و دیدم گاهی، البته حالا ما بعضی وقتا مواردی که میبینیم، اونجایی که میتونیم کمک میکنیم، یادآوری میکنیم، تذکر میدیم، ولی خب باید خیلی حواسمون باشه. خب ببخشید دوستان بیننده، بعضی وقتا من خودم یه سری سوالا رو میپرسم، واقعیتش فقط به این خاطره که میگم شاید همین الان تو ذهن شما این سوال ایجاد شده باشه، از این بابت که خلاصه کنیم، جسارت بکنیم. عزیزی که در کره دارن زندگی میکنن، استاد گفتن که اینجا هیچ مسجد شیعه نیست، بعضی از برادران میخواهن مسجد درست کنن، آیا میتوانیم پول خمس را برای مسجد بدهیم؟ مقلد حضرت آیت الله العظمى سیستانی هم هستن.
ببینید، ما مکرر این عرض کردیم، پول خمس که میگن، آخه خمس دو قسمت داره، نصفش سهم ساداته، این مال سید فقیره. سادات که میگیم نه سادات پولدار، سید فقیر. خب پول سید فقیر که ما نمیتونیم بیاریم خرج مسجد بکنیم، میمونه نصف دیگه‌اش. نصف دیگه‌اش سهم امام علیه السلام که شما باید تحویل مرجع تقلیدشون بدید، اونو اگر خواستید استفاده بکنید با اجازه باشه، اجازه بگیرید. معمولا هم تو این جور موارد لازم اجازه، خیلی هم مهمه، اجازه رو میدن. بله، اون رو ارتباط برقرار بکنن با دفتر حضرت آیت الله سیستانی که حالا ارتباط هم راحته، یا نماینده ایشون که هستن، نمایندگانی دارن، ارتباط برقرار بکنن، اجازهش رو بگیرن.
بله، حالا اگر در کشور کره احیانا نمیدونم حالا مرجع معظم اونجا دفتر دارن یا نه، از جمله حضرت آیت الله العظمى سیستانی، نهایتش اینه که میتونید تماس بگیرید، مثلا دفتر قومشون، دفتر عراقشون، بپرسید، اجازه بگیرید، کمک میکنن به شما. سوال دیگه شون، آقا محمد تقی از کره جنوبی گفتن که آیا زیر ناخن‌ها رو برای غسل باید شست؟
دو جوره زیر ناخن‌ها. بعضیا هستن که ناخن‌هاشون فوق‌العاده بلنده، ناخن بلند میکنن. بعضی از خانم‌ها، حالا بعضی از آقایون هم من دیدم این کار میکنن، مثلا جوونا دوست داره ناخون بلند بکنه. ناخون بلند که ما میگیم معناش و تعریفش اینه که از لبه انگشت بیاد بالاتر، یعنی از اون گوشت بیاد بالاتر، این میشه ناخون بلند. این ناخون بلندی که بالاتر از گوشت انگشت هست، این باید برای غسل و وضو زیرش تمیز باشه. اما ناخونهای کوتاه، ناخونهای کوتاه یعنی ناخونهایی که روی گوشت چسبیده، انقدر بلند نیست، بالا نیومده، اونها اگر زیرش چرکی چیزی باشه تمیز کردنش لازم نیست. به چه دلیلی ما این تقسیم می‌کردیم؟
بله،
به این دلیل که ناخن کوتاه جزء ظاهر حساب نمی‌شود، جزء باطنه، و باطن رو ما در غسل وضو نیازی نیست بشوریم، مثل داخل گوش، داخل بینی ایناست. اما ناخن اگر بلند باشه جزء ظاهر حساب میشه، بنابراین باید مانع رو که اون چرکه برطرف.
خب آقا برهان از آذربایجان سوال پرسیدن، هم نظر رهبر انقلاب رو، رهبر معظم انقلاب، و همچنین حضرت آیت الله العظمى سیستانی رو خواستن. البته این شاید خیلی اختلاف نظر توی این موضوع وجود نداشته باشه، سوالشون هم یه خورده طولانیه. گفتن آقا بعد از اینکه وکیل شد برای دختر و پسر، عقد بخواند، آیا میتواند بدون اینکه دختر و پسر یا وکیل آنها در حضورشون باشن و بشنوند، میتواند عقد را خودشون به تنهایی که در خانه است اجرا کنند؟ چون گاهی اوقات پیش میاد دختر و پسر در کشور روسیه عرض کنم که رضایت و وکالت میفرستن، پیغام رضایت و وکالت رو میفرستن در فلان تاریخ، مثلا در ایام ولادت یکی از معصومین صیغه عقد رو بخوانیم، بعد از اتمام ما به ایشان جواب ارسال میکنیم که شما دیگر محرمید. آیا این اشکال دارد؟ به تعبیر دیگر کلا آیا لازم است که هر موقع صیغه عقد جاری میشود حتما باید وکلای دختر یا خودشان به طور زنده گوش کنند، بشنوند، یا نزد عاقل حضور پیدا کنند؟
نه خیر، حضور لازم نیست. بله، در طلاق یک سری شرایط هست، اونم تازه در طلاق هم حضور خود زوج یا زوجه لازم نیست، حضور شاهد عادل، دو نفر، مرد شاهد عادل، مال طلاقه. در عقد نه، در عقد همین که وکالت گرفته از عروس و از داماد، وکالت رو گرفته، بعد میره خودش، مثلا فرض کنید اصلا میخواد، ما اینجور داریم، مثلا وکالت رو گرفته بعد میره تو حرمه حضرت رضا سلام الله علیه یا تو حرم حضرت معصومه، اونجا عقد رو میخونه، ولی اون که دیگه اینجا زوج و زوجه هم نیست،
یعنی حتی وکلاشون هم مثلا ممکن نباشه.
بله، نه دیگه، وکالت رو داده، به وکالت رو داده، میره میخونه، هیچ اشکال نداره. بله، از سایت الله مکارم شیرازی ایشون اشکال میکنن در خوندن عقد تلفنی، یعنی این که از راه دور با تلفن یه وکالت میده ایشون، رو یک سری نکاتی که دقت داشتن ایشون تو بحثای خودشون اخیراً، اونم سابق نه، اخیراً ایشون شبهه میکنن. ولی به نظر مقام معظم رهبری و به نظر از سایت الله سیستانی نه، مانعی نداره،
یعنی وکالت رو در یه زمانی میگیرن، عقد رو در یک زمان دیگه خودشون،
بله، خودشون میخونن.
خب علیرضای حسنی از پاکستان کویت گفتن که سلام خدمت شما، فرستادن تشکر کردن، گفتن کار کردن در روز عاشورا چه حکمی دارد؟
کار کردن در روز عاشورا که حرام نیست، اتفاقا این نکته خوبی، ولی عاشورا تمام شده. ببین، اون چه که برای ما مهم است این است که شبیه دشمنان اهل بیت نشیم. دشمنان اهل بیت بنی امیه چون روز عاشورا روز مبارک میدونستن، مثلا حالا امروز که امام حسین کشته شده و حالا یوم تبرکت بهی بنو امیه، بنی امیه مبارک میدونستن، چون مبارک میدونستن مردن که بریم تو این روز ما برای سالمون ذخیره کنیم، برکت داره.
عجب.
برکت داره، اینجوری بودن. پس بنابراین ما وقتی میخوایم شبیه اونها نباشیم، معناش اینه که نریم یه چیزی رو روز عاشورا برای آیندهمون ذخیره کنیم. و الا کار کردن ما تو کشورمون داریم دیگه، اورژانس کار میکنه، آتش نشانی کار میکنه، پرسنل بیمارستان کار میکنه،
اینکه استراریه
اونا که استراری کارم میکنن. اما به این معنا که کسی بره کار بکنه که امروز درآمدش رو روز عاشوراست برداره، دیگه این درآمده برای من خلاصه مایه برکت میشه. چون روز
نه حالا این بحثم نیست، طرف معمولی کار میخواد بکنه، اون روزم بره کار بکنه،
هیچ مانعی نداره. اگر به اون نیت به اون قصد نباشه هیچ مانعی نداره.
ولی بهتر اینه که اون روز رو،
بله، این که ما حرمت روزه، نه فقط روز عاشورا، نه فقط روز عاشورا، مثلا روز شهادت امیرالمومنین، روز 23 رمضان، حالا یه روز شما دست از هر روز کار میکنی، یه روز دست از کار بکشی به حرمت و احترام صاحب اون روز، قطعا جای دیگه‌ای براتون حساب میشه.
خب خواهر بزرگوار مریم خانم از کابل گفتن آیا تتوی ابرو و یا حاشور ابرو برای وضو و غسل کردن مشکل داره یا خیر؟
تتوی ابرو روزهای اول مشکل داره، چون وقتی تتو میکنم فکر میکنم اینجوری که
میگن
آب نباید بزنم تا 3 روز. اینم خب خودش یه مسئله است دیگه. شما چرا یک کاری رو که اضطراری ندارید، ناچار نیستید، انجام میدید که تا 3 روز مستر باشید به اینکه برید مثلا تیمم بکنید؟ حالا اینو شما میگذارید، بعد از اون که دیگه مشکل نداره برای استفاده آب، نه دیگه تتوی ابرو مانع حساب نمیشه، چون مثل خالکوبی زیر پوسته برای غسل و برای وضو مانعی حساب نمیشه.
هاشور هم همینجوری
دیگه. هاشور رو من واقعش موضوع خیلی برام روشن نیست. اینو اگر خود خانم‌هایی که بینندگانی که اطلاعی دقیق دارن که ببینیم هاشور از موادی که استفاده میکنه آیا چه جوریه این مواد، البته میدونید که مواد هاشور هم مواد ثابته، ثابت میمونه.
حتی رو اینجوری که من تو ذهنم هست و حالا گاهی شنیدم، اینکه همون تتو منتها سبکش یعنی متفاوته. تتو کامل ابروه،
بسیار، اگر اون باشه بازم هاشور همینه میخوام عرض کنم. و الا اگر که مواد ثابت هست ولی زیر پوست نیست، زیر پوست نیست، اون اگر باشه مانع حساب میشه. و الا بله اینجوری که شما میفرمایید اگر باشه این، نه این
زیر پوست،
زیر پوست باشه مانع حساب میشه.
خب مریم خانم سوال دومشون هم اینه که گفتن آیا استفاده از کرم یا دارو برای صورت هنگام خواب شب برای وضوء نماز صبح مشکلی ایجاد میکنه یا خیر، در حالی که صورت چربی دارو و کرم رو دارا باشد هنگام صبح؟
خب اگر که واقعا چربی اون کرم و دارو رو روی پوست احساس میکنه و جوریست که وقتی آب رو به صورت میریزه آب روی اون چربی وای میسته، نشونش هم همینه که دوندون میشه، معلومی که این آب اصلا به پوست نمیرسه. اگر اینجور باشه اون چربی مانه و باید چربی رو برطرف بکنه. حالا فرض کنی یه دستمال کاغذی میکشه به صورتش چربی رو میبره، یه ذره مایه مثلا مایه دست استفاده میکنه یا صابون استفاده میکنه، چربی رو از بین میبره، بعدم وضو میگیره.
جعفری از هلند گفتن من در هلند زندگی میکنم، از دولت حقوق میگیرم ولی برای خرجمون کافی نیست، اگر در کنارش کاری دیگر کنم ولی به دولت خبر ندم این درآمد حلاله؟
طبق قانون باید عمل بشه، چون همه ی آقایون مراجعه میفرمان تخلف از قانون جایز نیست، حالا میخواد ایران باشه میخواد کشور دیگه باشه، تخلف از قانون. چرا؟ چون مقرراتشون اینه. البته من اطلاع دقیق ندارم دیگه که این کمکی که دولت میده مال کسی است که اصلا درآمدی نداره، اینجوریه؟ شما اطلاع دارید؟
ظاهرا مال کسانی که درآمد ندارن تو خونه هستن، این در این حقوق رو میدن.
خب مشروطه دیگه، ما اسم اینو میذاریم هبه مشروطه. یعنی کسی چیزی رو به دیگری میبخشد به شرط، میگه من اینو به شما میبخشم به شرط اینکه شما درآمد دیگه نداشته باشی. خب شما اگر درآمد دیگه داشته باشید نمیتونید از این پول استفاده بکنید.
درست. خب خدمتتون عرض بکنم، خواهر بزرگوارمون از اتریش معصوم خانم پیام دادن، تسلیت گفتن این ایام رو، همچنین محکوم کردن حادثه تروریستی در اهواز رو، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. مریم خانم هم تشکر کردن از که جوابشون رو دادیم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم. خواهرم هیچ نیاز به تشکر نیست، از لطف و مرحمت شما هم ممنون، بازم انشاءالله در خدمتتون هستیم. محمدی از کابل گفتن که آیا در شبیه سازی کاروان اسرا اشکال دارد؟ این شبیه سازی مثلا در بعضی از مجالس عزا خانم ها رو شبیه حضرت امام سجاد میسازن، با وضو بودن یا پاک بودن مهم هست یا خیر؟
با وضو بودن که لازم نیست، ولی پاک بودن به چه معنا؟ مثلا ممکنه یه مثال میزنم، البته حالا اینا دقتاش، ممکنه یه خانمی در ایام خاص ماهانه باشه، بعدم بیاد مثلا توی شبیه خانی به عنوان مثلا فرض کنی حضرت زینب، خب این مناسب نیست واقعا، چون این کارها کارهای مقدسیه. اما این که اصلا شبیه خانی یا به اصطلاح تزیه کار خوبیش یا کار خوبی نیست بستگی داره، اصل کارش اشکالی نداره، خودش یک هنر تجسمیه و خودش یک ابزار و وسیله است برای ابراز خلاصه سوک، اشکال نداره. متوعد رعایت کرد دیگه، افرادی که شرکت میکنن اون نسخه هایی رو که میخوانن، موضوعاتی که مطرح میکنن، اینا خیلی مهمه. اگر اونها رو دقت کنن نه مشکلی از نظر شرعی نداره.
البته ایشون یه نکته رو اشاره کردن، گفتن مثلا خانم شبیه امام سجاد بشه. ما در ایران که چنین چیزی رو نداریم، مثلا خانم ها بیان تو شبیه خانی، ولی برعکسش هست، آقایی مثلا
نه.
میاد در مورد حضرت زینب جایگاه حضرت. اینا چه شکلی داره
اونم که ایشون میگن معناش این است که آیون فقها مثلا بعضیا فرمودن که مرد لباس زن نپوشد، حالا مرد لباس زن اینم نیست، چون مردی هم که میاد در نقش حضرت زینب لباس زن نمیپوشه، یه مثل عبای بنده است منتها
رو پوش میندازه رو صورتش،
یه رو پوش رو سرش میندازه، رو سر و صورتش میندازه. اینم اینجوری نیست که لباس زن پوشیده باشه، از این جهت هم اشکالی نداره.
حالا اون خانم احیانا بیاد مثلا شبیه امام سجاد بشه به اسم امام سجاد، اون چی؟
یعنی لباس مرده بپوشه که معمولا اینجوری نیست، چون لباس مردانه عربی هم باز همون به یه نحوی، چون خانمه که سرش هم باید بپوشونه دیگه، چجوری میاد امام سجاد؟
میگم حالا این موردش خیلی بعید به نظر میرسه، ولی خب حالا برسات باید یه سری مسائل رعایت بشه. از شما ممنون هستم جناب استاد وحیدپور.
خواهش می‌کنم.
فکر می‌کنم امروز خواهش می‌کنم امروز خیلی ترشو شد که سوالات عزیزان رو جواب بدیم. سوالات خیلی خوبی هم فرستادن. بر صورت ببینید عزیزانی که سوال برای ما می‌فرستن، فکر نکنن ما حالا فقط سوال اونها رو جواب میدیم و اونها به پاسخشون رسیدن. کار شما بسیار بسیار ارزشمنده. چه بسا ممکنه هزاران نفر آدم دیگه باشن همین سوال تو ذهنشون باشه، به واسطه اینکه شما سوال رو میپرسید و ما جواب میدیم اونها هم به جوابشون میرسن. از همتون ممنون و سپاسگزار هستم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی. خدا نگهدار.